أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالنستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، یکی از مواردی رو که قرائنی رو که مرحوم آقای خویی برای توثیق مصعب بن بکر ذکر کرده بودن، وقوع در اسناد تفسیر قمی هست. عرض کردم این تفسیر موجودی که به نام تفسیر قمی معروف هست، این تفسیر تفسیر دیگری هست. البته محور اصلیش تفسیر علی ابن ابراهیم بوده، به خصوص در قسمت اول کتاب که تقریبا منحصر است از علی ابن ابراهیم. کم کم منقولاتی از غیر علی ابن ابراهیم هم در کتاب وارد شده، به تدریج اضافه شده، تا اون اواخر دیگه منقولات غیر علی ابن ابراهیم با منقولات علی ابن ابراهیم حجمش اندازه هم شده. حالا صحبت این بود که تشخیص کجاها منقولات مال علی ابن ابراهیمه، کجا منقولات مال غیر علی ابن ابراهیمه. عرض کردم قرینه اصلیش شناخت راویان و طبقه راویان هست، و نکته دیگه این که ایشون هر وقت از تفسیر علی ابن ابراهیم خارج میشه، از غیر نقل میکنه، دوباره که میخواد برگرده به تفسیر علی ابن ابراهیم، نام علی ابن ابراهیم رو ذکر میکنه، که خودش بین مواردی که مال علی ابن ابراهیم هست و مواردی که مال علی ابن ابراهیم نیست رو مشخص میکنه. و نکته دیگه تعبیراتی که به کار میبره. من در مورد مصعب بن بکر که مورد بحث بود، مصعب بن بکر سه جا در تفسیر موجود به کار رفته. یک جا در تفسیر سوره بقره جلد 1 صفحه 85 با این تعبیر: حدثنی ابی عن النضر بن ثویت عن مصعب بن بکر. خب ابی عن النضر بن ثویت، مراد علی ابن ابراهیم هست که پدرش از النضر بن ثویت زیاد روایت داره. دو مورد دیگه هست با این تعبیر، صفحه 253 سوره اعراف و صفحه 358 سوره یوسف: اخبرنا احمد بن ادریس عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن مصعب بن بکر عن الفضیل، که در مورد اولی که نقل کردم فضیل به فضل تحریف شده، عن ابی جعفر علیه السلام. خب این دو مورد دیگه از مواردی است که مال علی ابن ابراهیم نیست، مال غیر علی ابن ابراهیمه. احمد ابن ادریس خب معاصر علی ابن ابراهیم هن و هر دوشون مشایخ کلینی هستن. نکته ای که من جلب توجهم کرد این بود که در اونجایی که از علی ابن ابراهیم نقل کرده تعبیر حدثنی بود، در اونجایی که از غیر علی ابن ابراهیم بود تعبیر اخبرنا بود. این باعث شد یه بار برم همه حدثنی، حدثنا، اخبرنی، اخبرناهایی که توی تفسیر قمی هست کلشو فهرست کنم و ببینم چه شکلیه. خب به این نتیجه رسیدم که تمام مواردی که تعبیر اخبرنا به کار رفته، این مربوط به غیر علی ابن ابراهیمه. علی ابن ابراهیم هیچ یک از مواردی که مال علی ابن ابراهیمه با تعبیر اخبرنا نیست. همچنین مواردی که با تعبیر حد ثنا هست تمامش در مورد غیر علی ابن ابراهیم هست و مواردی که اخبرنی و حدثنی هست اینها خب هر دو شکل داریم، هم به شکل هم روایت های علی ابن ابراهیم هست هم روایت های غیر علی ابن ابراهیم با تعبیر اخبرنی و حدثنی. ابتدای سنده این مورد بحث اون اول سنده. نکته ای که اینجا هست حتی این اخبرنی و حدثنی هایم که حالا من در مورد اخبرنا مثلا عرض بکنم، اخبرنا در این تفسیر در مورد سه نفر وارد شده. اخبرنا یکی حسین ابن محمد ابن عامر، در بعضی جاها حسین ابن محمد به حسن ابن محمد تحریف شده، احمد ابن ادریس و حسن ابن علی که همون حسن ابن علی ابن مهذیاره، در یه جا هم به حسین ابن علی تحریف شده و این شکلیه. نکته جالب اینجاست، اما مثلا اخبرنی هایی که داریم که گفتم هر دو قسم هست، یه سری اخبرنی ابی قال اخبرنی ابی امثال اینها هست که اینا مراد مال علی ابن ابراهیمه، ولی بعضی اخبرنی های از دیگران هم هست، اخبرن الحسن ابن علی، اخبرن الحسین ابن محمد که مال دیگرانه. آدرساش هست حالا بماند آدرساشو. نکته ای که اینجا جلب توجه من کرد اون این بود که اخبرنی هم که هم در روایت های علی ابن ابراهیم هست هم در روایت های غیر علی ابن ابراهیم، موارد علی ابن ابراهیمش مدلش فرق داره با موارد غیر علی ابن ابراهیمش. اخبرنی هایی که مال علی ابن ابراهیم هست همش یا با واوه یا قاله داره، و اخبرنی ابی تفسیر قمی جلد 1 صفحه 93 ذیل سوره بقره، صفحه 162 ذیل سوره مائده، جلد 2 صفحه 288 ذیل سوره زخرف، جلد 2 صفحه 424 ذیل سوره شمس. اینا سه مورد، اولش و اخبرنیه، مورد بعدیش قال اخبرنیه، واو داره اولش. مثلا من موارد واو رو چک کردم ببینم اون تعبیرات واوی که ایشون آورده چه شکلیه، دیدم خیلی این واو با چیزی که مربوط به وحدتنی مثلا تمامش مربوط به روایت علی ابن ابراهیم بود، تمام موارد حدثنی الا یه مورد که مال غیر علی ابن ابراهیم بود، جلد 1 صفحه 335 این شکلی و حدثنی. و در مورد جاهایی هم که یعنی مواردی که از غیر علی ابن ابراهیم هست واو نداره، یه تک و توک، یه مورد دیگه هم واودار داره و حدثنا، اونم هر دوشون هم مال محمد ابن جعفره و حدثنا محمد ابن جعفر، یه جای دیگه به حدثنا محمد ابن جعفر. احتمال میدم علت این مطلب اینه که روایت های علی ابن ابراهیم یه پشت سر همه، خب گاهی اوقات روایت بعدی رو که میخواد ذکر کنه و حدثنی و حدثنی، ولی روایت هایی که مال غیر علی ابن ابراهیمه چون پراکنده است اون واو رو مثلا نمیاره. ولی علی تقدیر نکته ای که هست این تعبیرات با هم فرق داره، یک شکل نیست، یک کاسه نیست. خود همین های مقداری نگاه کنید پراکندگی اینها رو هم مشخص میکنم. این نکته اینجا من عرض بکنم، تعبیر اخبرنی و حدثنی یا اخبرنا و حدثنا، خود این تعبیرات هم حالا در غیر تفسیر قمی جای دیگه مراجعه کنید، معمولا اخبرنی یا اخبرنا رو در مواد اجازه به کار می بردن، و حدثنی رو در غیر اجازه. از حدثنی عامه، ولی اخبرنی در مواردی که میخواستن اجازه رو تعبیر بکنن با تعبیر اخبرنی. مثلا تو اعمالی شیخ مفید شما ببینید تمام مواردی که اجازه‌ای هست نحوه تحمل حدیث اخبرنی تعبیر کرده. حالا توضیح میدم. اینجا هم ظاهرا همینجوره. این سه نفری که ایشون با تعبیر اخبرنا ازش یاد کرده، که عرض کردم اخبرناها همه مال غیر علی ابن ابراهیمه، مال غیر خود علی ابن حاتم هست. سه مورد هست، حسین ابن محمد ابن عامر. یا یه رکته هم الان اینجا عرض بکنم، تقریبا یک پارچه است تعبیرات. یعنی مثلا احمد ابن ادریس رو در تمام موارد تقریبا با اخبرنا تعبیر میکنه، تعبیر حدثنا در مورد او به کار نمیره. حسین ابن محمد ابن عامر رو همینجور، حسن ابن علی ابن مهدیار. در احمد ابن ادریس خب فراون ازش نقل کرده با تعبیر اخبرنا، تعبیر حدثناش در دو مورد فقط به کار رفته، یکی در ذیل سوره شورا جلد 2 صفحه 267، اونم معطوفه حدثنا احمد ابن علی و احمد ابن ادریس. اونجایی که بدون عطف هست تنها یک جا هست، حدثنا احمد ابن ادریس جلد 2 صفحه 27 سوره قاف. این با تعبیر این یک دست بودن تعبیرات. و عرض کردم اخبرنا ها فقط مال همون سه نفرن، تعبیرات دیگران همه حدثنا هست یا حدثنی هست. این نشانگر اینه که بین عنایت هست این تعبیرات. من مراجعه کردم در غیر کتب غیر تفسیر قمی به روایت های علی ابن حاتم، اونجا هم همین نکته رعایت شده. مثلا موارد اخبرنایی که وجود داشت رو مراجعه کردم، همه یک دسته، یک سندهای واحدی هست که اخبرنا تعبیر کرده. تنها یه مورد من دیدم تو کامل الزیارات که یه مقدار بر من عجیب بود، علی ابن حاتم کامل الزیارات باب 82 رقم 7، این بود: علی ابن حاتم الغزوینی قال اخبرنا محمد ابن ابی عبدالله الاسدی. توی تفسیر قمی از این محمد ابن ابی عبدالله اسدی با حدثنا تعبیر میکرد، ولی اینجا دیدم اخبرناست. جالب اینجا بود همین روایت رو مزار که از ابن قولوی نقل میکنه با حدثنا نقل کرده. همین تو مزار ابن مشهدی، مزار کبیر، صفحه 358 تعبیر حدثنا هست. رو همین جهت حتی اون موارد تک و توکی هم که گفتم، مثلا احمد ابن ادریس تعبیر حدثنا ازش نقل شده، اونا هم باید یه مقدار مخطوطات و اینا رو مراجعه کرد، شاید به این شکل نباشه. موارد تک و توک رو تو این بحثا خیلی روش نمیشه تکی کرد، ولی وقتی حجم زیاده استدلال ها روی به اصطلاح حجم زیاد، تک و توک گاهی اوقات خب اشتباه میشه، جا به جا میشه. بله؟ نه، حالا من اجازه بدید نکتهش رو عرض بکنم. این سه نفری که با تعبیر اخبرنا علی ابن حاتم ازش نقل کرده، همه اینها کسانی هستن خیلی علی ابن حاتم موقعی که اونا رو درک کرده پیرمرد بودن و طبقه شون از طبقه سایر مشایخ علی ابن حاتم جلوتره، هر سه شون. این یکی یکی حالا عرض بکنم. احمد ابن ادریس 306 از دنیا رفته، 306، و جز مشایخ خب کلینی هست، و سایر مشایخی که علی ابن حاتم ازشون نقل میکنن همه طبقه های بعدی هستن. مثلا افرادی که بعضی افراد شو عرض بکنم که من الان تاریخ وفاتشون رو بلد هستم. محمد ابن جعفر رزاز هست، 316 وفاتشه. محمد ابن حمام هست، 336 وفاتشه. محمد ابن حمام معروف دیگه. اینا یک احمد ابن محمد همدانی ابن قوله که ابن عقده معروف هست، 332 وفاتشه. 333 غلط، 332 درسته تو وفاتش. بله، حالا اونو به هر حال من حمید ابن زیاد هست، 310. یعنی اون قدیمی ترینشون حمید ابن زیاد هست، 310. محمد ابن ابی عبدالله هست، 312. اینایی که حدثنا. اما اون سه نفری که هستن، اون سه نفر یکیشون احمد ابن ادریس که وفاتش 306. حالا این نکته رو بگم، علی ابن حاتم 350 زنده بوده توی شرح حالش تو فهرست شیخ چیز میگه که حسین ابن عبیدالله که یه کسی میگه از نه نه راویش حسین ابن عبیدالله دیگه احمد ابن عبدون، احمد ابن عبدون از حسین ابن علی ابن شیبان نقل میکنه، میگه که در سال 350 حسین ابن علی ابن شیبان قزوینی روایت های علی ابن حاتم رو به من به اصطلاح اخبری و ابن حاتم یومئذن حیون، 350 زنده بوده. یعنی اون 306 فرض کن 350 کسی که زنده باشه، فرض کن سنش هم مثلا زیاد در نظر بگیریم 90 ساله باشه، میشه به هر حال 260. و شاید بعیدی دارم معمول سنهایی که برای اون چیزا معمولا در نظر گرفته میشه چیز حدود 70، این حدودا شاید در نظر گرفته میشه. حالا اگر مثلا 70 باشه ولادتش میشه، یعنی اون موقع 70 سالش، حالا که از دنیا رفته رو نمیدونم، اما اون موقع مثلا 70 ساله باشه میشه ولادتش 280. یعنی موقع وفات احمد ابن نسلیف 26 ساله بوده، خب نسبتا سنش کم بوده، ولی خب چیزهای بعدی بیشتر و اینها. علی تقدیر این نکتری که میخوام بگم. اما حالا یکی احمد ابن ادریسه، یکی اون حسین ابن محمد ابن عامره. این حسین ابن محمد ابن عامر طبقهش خیلی متقدمه. این حسین محمد ابن عامر آدم چیزی بوده، معمری بوده. حسین ابن محمد ابن عامر جزو مشایخ صفار متوفای 290، جزو مشایخ سعد ابن عبدالله متوفای حدود 300. یعنی طبقهش اینجوریه، جزء مشایخ خود کلینی هم هست و یعنی یه شخصی هست، یه طبقه این شکلی داره. این اون حسن ابن علی ابن مهزیار هم جزء مشایخ سعد ابن عبدالله هست و جزء مشایخ محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری هست که اونم یه کمی شاید قبل از سعد ابن عبدالله از دنیا رفته باشه. و اینجوریه، یعنی اینا همه زمان چیزهایی رو درک کرده که پیرمرد بوده و اینا زمانایی بودن که دیگه آخر عمرشون رو درک کردند و به اصطلاح اجازه روایتی لا آمون الحدثانی که اون روز خوندم که وقتی احمد محمد ابن عیسی میره سراغ حسن ابن علی وشا، حسن ابن علی وشا بهش میگه که برو، ازش درخواست حدیث میکنه، میگه کتاب عوان ابن عثمان احمر و علا ابن رزین قلا رو به من ارائه داد و من گفتم میخوام اینا رو به من اجازه بدی. گفت عجلت چیه، برو بابا بینویس چیز کن بیار بعد بخون بعدن. گفتن که لا آمان الحدثان، میترسم شما بمیرید ما محروم بشیم از این اجازه گرفتن، یا اینکه من برام کاری پیش بیاد که دیگه مجبور باشم برگردم و الا نمیخوام اجازه بگیرم و برم. ما شوخی میکردیم بعضی از عشق دوستان هستن که میان برای شهریه، برای رفت شهریه، میگن ما در درس شرکت بکنیم، به محلی که اجازه رو گرفتن میرن. حالا از کلم گفته این شکلی نیست، ما بنا داریم شرکت کنیم و برای صرفا یک اجازه خوشگوالی نیست. بله بله بماند از این شوخی قضیه. نه میخوام بگم که اینا اجازه چیزای اجازه، یعنی اینا پیر مرده هست. توی شرحال مرحوم مفید من اینو دنبال کردم، اونایی که اجازه ازشون گرفته همه پیر مرده هستن. مثلا از علی ابن محمد ابن زبیر قرشی ایشون اجازه داره در همون سال فوتش که سال 348 تصریح هم میکنه که فیها ماته، در همون سال هم از دنیا رفت. به هر حال پیر مردایی که اونا نگران این بودن که بمیرن، نه در مرحله اول گفتن اجازه رو بگیری بالا، بعدم اون بحث لامان الحدثان یه قانون چیزی بوده که نگران این بودن که به هر حال محروم بشن از این اجازه گرفتن ها و امثال این ها. یه نمونه جالب اینجا هم عرض بکنم، این کلمه اخبرنی رو تو مثلا کلام شیخ صدوق شما اگه مراجعه کنید خیلی جاها با تعبیر اجازتن در مورد این مثلا یه جایی که اخبرنی هست، همین راوی جایی دیگه که نگاه کنید میبینید نوشته اخبرنی اجازتن، یا اخبرنی فیما کتب علی با تعبیر، یا فیما اجاز علی من کتبه، یا از اینجور تعبیرات با تعبیر اخبرنی هست. در مورد همین علی ابن حاتم آره دیگه، یعنی با اون به جهت اجازه نامه‌ای که بر من صادر کرد، اون اجازه نامه منشأ شد که من بتوانم تعبیر اخبرنی رو به کار ببرم. همین علی ابن حاتم در کتب صدوق در علل و شرایع مکرر این تعبیر درش هست، اخبرنی علی ابن حاتم رضی الله عنه فی ما کتب الیه قال اخبرنی یا اخبرنا القاسم ابن محمد عن حمدان ابن الحسین، که در موارد مکرر علل و شرایع هست. این مرحوم شیخ صدوق در مشیخه تهذیب، مشیخه فقیه که وارد میشه، میگه ما کان فیه عن حمدان ابن الحسین فقد رویته عن علی ابن حاتم اجازتن. اونجا فی ما کتب الیه تعبیر کرده، اینجا اجازتن تعبیر کرده. تو رجال نجاشی صفحه 19 رقم 21 با سندش از علی ابن حاتم نقل میکنه، قال اطلق لی یعنی اجازه، اطلق لی ابو احمد القاسم ابن محمد الحمدانی عن ابراهیم ابن اسحاق. ظاهرا قاسم محمد الحمدانی هم قاسم محمدی است که اینجا هست، با تعبیر اطلق لی تعبیر کرده. و اینا این تعبیرات اخبرنی و امثال اینا یه تعبیرات با دقتی هست که به کار می بردن. اینه که در آغاز اسناد رجال نجاشی، حالا فهرست شیخ الان خاطرم دقیق نیست، عمده موارد رو اگر ببینید با تعبیر اخبرنی هست، عمده موارد آغاز سندها با اخوانی هست، یه موارد خیلی تکوتوک معدودی هست که غیر اخوانی. اینا به خاطر همین است که ما یه نکته‌ای که سابقا هم روش تکرار می‌کردیم، اصلاً عمده اینها با طریق‌های اجازه‌ایه، طریق‌هایی که حالا قرائن دیگه رو هم من ذکر می‌کردم برای این مطلب، و عمدتاً با تعبیرات اون طریق طرق اجازه‌ای هست و خب در خیلی تأثیر داره در ارزیابی‌های دیگه که ما شناختمون نسبت به این طرق روشن میشه. خب خیلی ها تصورشون این هست که این طرق مثلا طرقی هست که یه نسخهی رو مناوله میشده و دست به دست میگشته و امثال اینا، اینجور نبوده. به خصوص در عصر علی ابن حاتم غزوینی، یعنی ما بحث اخذ حدیث کم کم عمده انتقالش به وسیله اجازه صورت میگیره. یعنی فرض کنید تا زمان مشایخ شیخ کلینی اونجاها شاید هنوز بحث اجازه و قسم و قرائت هر دو شایع بوده، ولی از شاگرد از زمان خود شیخ کلینی به بعد دیگه اون بحث سماع، نه که سماع قرائت نبوده ها، اینو قاطی نشه، ولی بحث اینه که عمده انتقال حدیث و عمده طرقی که اینها بوده، این طرق طرق اجازه ایه. اینه که تفاوتی بین روایت های علی ابن حاتم با روایت های علی ابن ابراهیم هم ناشی از همینه. یعنی موقع علی ابن زمان علی ابن ابراهیم نقلیات خیلی وقتا هنوز نقلیات شفاهی، نقلیات که تحملش به وسیله سماع و قرائت بوده وجود داشته، ولی دیگه از زمان بعدی حجم اصلی نقلیات به نقلیات به نحو اجازه تبدیل میشه. میگم در چیزهای علی ابن ابراهیم شما اخبرنا اصلا نداره، اخبرنی هم یه چند تا یه 4-5 موردی بود که هم مواردی که خوندم، همه موارد با تعبیر حدثنا و حدثنی هست که یک نوع نشانگره که اون دوره ها هنوز نحوه انتقال حدیث بیشتر به نحوه سماع و قرائت بوده بعدن. ولی فرض کنید تو شما رجال نجاشی و فهرست شیخ رو نگاه کنید، اولشو فهرست شیخ الان خاطرم دقیق نیست، شاید هم اونم همینجور باشه، ولی رجال نجاشی اول سنت ها به ندرت غیر از اخبرنی شما تعبیر دیگه ای میبینید. یعنی یک تفاوتی در دوره های مختلف از این جهت حاصل میشه که به تدریج اجازات چی؟ به نظرم فهرستم همجوره من الله. بله، یعنی اونم همین جور باید باشه تو ذهنم الان که فهرست شیخ و اینام باید همین جور باشه که آغازگر طرق اونا جنبای اجازه‌ای داره، جاهایی که ایشون سماع و قرائت داشته اونجا رو تصریح میکنه، مواردی که خودش سما، یعنی شیخ طوسی در یک موارد معدودی تصریح میکنه فلان کتاب رو من سماعن و قرائتن مثلا یاد گرفتم، نمیدونم فلان کتاب رو، یه سری مواردی رو تصریح به سماع و قرائت میکنه، یا میگه سمعتو یا یه همچی تعبیر. ولی در عمده موارد با تعبیر اخبرنی و امثال اینها مطلب رو دنبال میکنه. حالا یه نکته، حالا اینکه گفتم اینکه حدثنی در اجازه هم به کار می بردن، یکی از شواهدی که حدثنی رو هم در اجازه به کار می بردن یه تعبیری هست، در بعضی از اسناد دیدم تلاکفوری تعبیر کرده حدثنی محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید، تلوکفوری با این تعبیر. تو رجال شیخ میگه تلوکفوری از ابن ولید سماع نداشته و قد وردت اجازته علی ید جعفر ابن حسین المؤمن. اینو تو شرحال ابن ولید در باب من لم یروان واحدون من الائمه علیهم السلام رجال شیخ ببینید، این اینجوری هست. اینه که میخوام به این مطلب رو عرض بکنم، آرام ابتدا، یعنی ما در دوره های اولیه، دوره هایی که تا حدود مثلا مشایخ شیخ طوسی، شیخ کلینی، هنوز بحث سماع و قرائت به عنوان یک روش دارش خیلی شایع بوده، ولی از بعد از دوره شیخ کلینی و اینها دیگه به ندرت بحث سماع و قرائت. البته میگم سماع و قرائت میکردن، نه اینکه نمیکردن، ولی حجم اصلی روایت هایی که تحمل میشده به سماع و قرائت نبوده. فرض کنید شیخ طوسی این حجم عظیم کتابهایی رو که در فهرستش معرفی میکنه، اصلا اینا امکان نداشته که اینها به وسیله سماع و قرائت منعکس شده باشه.
تعبیر اخبرنا رو فرق بذاری
پایین اخبرنا
با اخبرنا،
نه من عملا بین در فهرست در رجال در تفسیر قمی بین اخبرنا و اخبرنی تفاوت هست. تفاوت هست.
یعنی
علتش حالا یا نه در مورد بین تمام یعنی مرحوم از کنم خدمت شما اخبرنا هیچ وقت علی ابن ابراهیم به کار نبرده. شاید علتش این بوده که ابراهیم ابن هاشم به اون نحو اجازه عام نمیداده که مثلا به افراد متعدد اجازه بده. این چون عمده قضیه در مورد علی ابن ابراهیم پدرشه دیگه، حجم اصلی روایتش مال پدرشه، از افراد دیگه معدوده، خیلی زیاد نیست. شاید این تفاوتی که اینجا ایجاد شده از دعب ابراهیم ابن هاشم بوده که ابراهیم ابن هاشم مثلا اجازه به اون معنا نمیداده و به خاطر همین به عنوان شیخ اجازه به اون یعنی اگر هم اجازه میداده به کسانی اجازه میداده که حتما سماع و قرائت هم کرده باشن، ممکنه یه همچی چیزی باشه. اجازه عمومی بوده، مال کسایی بوده که همین اجازات عامه چیزی زیاد میدادن،
یعنی
اجازه شخصی مثلا، نه اینکه ممکن اجازش هم شخصی باشه، یعنی در مورد کسانی که دعبشون اجازه عمومی بوده مثلا اخبرنا تعبیر میکردن، ولی کسایی که به هر حال تفاوت هست. من حالا فعلا در مقام تحلیلش نیستم که تحلیلش رو چجوری، چون اینا دیگه قد حدسیه، ولی اصل این که اخبرنا رو هیچ جا علی ابن ابراهیم به کار نرفته روشنه. اخبرنی رو هم تک و توک زیاد نیست، حجم اخبرنی هایی که به کار برده علی ابن ابراهیم هم 5-6 مورده، بقیه موادش حدثنیه و حدثنا هم مطلقا علی ابن ابراهیم. این نکته جالب اینه که اخبرنا و حدثنا علی ابن ابراهیم اصلا نداره، نه اخبرنا داره نه حدثنا. اخبرانا و حدثنا مال غیر علی ابن ابراهیمه.
حدثنا در موارد اجازه اینا استعمال نمی‌شده.
بگیم که حالا قبل نه با تصریح که به کار می‌بردن حدثنا اجازه تا.
قبل از اینکه به افول بره که دوران علی بن حاتم و اینها باشه، خب
نه من
شامل می‌شده، ولی بعد از اون یه اخبرانا بیشتر.
نه یه دو تا بحثه، یه بحث سر اینه که چرا جمع به کار برد و مفرد. ما در مورد اینجا دو تا مطلب رو باید توضیح بدیم. یکی این که چرا مواردی که از علی ابن ابراهیمه همش به صیغه مفرده، به صیغه جمع نیست. میخوام بگم این شاید به خاطر این بوده که اصلا ابراهیم ابن هاشم دعب اجازه عمومی دادن نداشته، اصلا فقط هم به پسرش میداده.
یا علی حدثنی برای اجازه به کار برده، اجازه علاقه مفرد هم هسته.
بله نه میخوام بگم این چیه، چرا این حدثنی ایناش یه قدری سوال برانگیزه که به هر حال علی ابن ابراهیم چطور شده که این
حجم شاگردای ابراهیم هاشم کم بوده؟
فکر میکنم نه، حجم اجازاتش کم بوده، نه شاگرد ابراهیم ابن هاشم خیلی خیلی شاگرد داره، نه اون شاگرد، نه شاگردهاش ممکنه فقط به کسانی اجازه میداده که درس شرکت میکردن و همین شکلی علکی امکانه میکرده چیز میکرده، میگفته اجازاتو پس بیارید.
اصل این اصطلاحات افرانی و انبهانی و حدثنی و سمعتو اینا از رجال عامه شون شده، اونا خودشون به هم ریختن سر اینکه چی رو کجا باید استفاده بشه یا بهتره.
نه نه، حالا اون باید و نبایدش رو کار ندارم، نه نکته، نه نکته ای که توجه بکنید اینه، تفاوت موجوده و اینه که اینا، ولی حالا تفاوت نه در این که این تفاوتش روشن هست که تفاوت داره.
خصوص علی ابن حاتم درست میفرمایید، اما ممکنه او اخبرانا و حدثانا رو یه جور استعمال میکرده، شیخ مفید یا نجاشی جور دیگه مرد.
بله درسته، کاملا درسته.
و ممکنه اخبرانا
نه کاملا درسته
و قرارت بوده باشه و اصلا قابل توجهش فرقی نمیده.
نه درسته، ولی این فقط این نکته چیز نیست، نمیخوام به این استدلال به عنوان تمام الاستدلال تیز بکنم، اینها در کنار یک استدلال های دیگه ای هست که اونها مکمل این هاست و الا من به تنهایی این رو خودم میدونم که. و حالا فکر کنید شما مثلا، حالا یک به تناسب که اومد این نکته رو بگم، توی تعبیراتی که یک اجازه ای هست که مرحوم نجاشی از ابن نوح صیرافی نقل میکنه در ترجمه حسن ابن سعید و حسین ابن سعید، او رو اگر نگاه کنید کاملا مشخصه که ابن نوح بین این تعبیرات فرق میذاره و عنایت داره کاملا، در بعضیاش اخوانی تعبیر میکنه، بعضیاش حدثنی تعبیر میکنه، بعضیاش به نظر مفرده، بعضیاش جمعه، و کاملا مشخصه که خود نجاشی هم کاملا تعبیرات دقیق به کار میبره، اینا یه دقتهایی در مورد نحوه به کار بردنه. همون حالا همین مطلب احمد ابن ادریس که اینجا گفتم، من علی ابن حاتم قزوینی که چیزم گفتم یادم رفت اینم بگم، من مراجعه کردم علی ابن حاتم قزوینی روایات هایی که از احمد ابن ادریس داره یک جا حدثنا به کار نبرده، تو فهرست شیخ هم و رجای نجاشی هم فراوون روایت های علی ابن حاتم هست، همه جا یا تعبیر اخبرناس یا تعبیر انه، ان یه تعبیر عامیه، ان یه تعبیر عامیه. تو رجای نجاشی شما ببینید، این عرض کردم فرض کنیم یه موردی هم که تو تفسیر قمی حدثنا هست اونا رو باید مراجعه کرد، من خیلی چیز نیستم که حتما هم درست باشه، ممکنه آدم خطی مراجعه کار بشه، همون مورد عرض کردم، مورد کامل و زیارت دیدید که توی مزار ابن المشهدی اون اخبارهاش تبدیل شده به حدثنا و اینها. این تعبیرات به هر حال تصور میکنم که لااقل در مورد بسیاری از روات ما با دقت به کار رفته و حالا دقیقاً بتوانیم همشو تفسیر بکنیم، وجهشو تبیین بکنیم یا نکنیم یه حرف دیگه است. و نکته‌ای که عرض میکنم مثلا علی ابن حاتم، این یه چیز رو میخوام من اینجا ضمیمه بکنم که علی ابن حاتم با توجه به این دقت‌هایی که در نحوه کاربرد تعابیر داره، من خیلی مستبعد میدونم یرویان ضعفای علی ابن حاتم مرادش ساده انگاری و نمیدونم اصالت العدالی اینا باشه، من تصور عمدم در مورد علی ابن حاتم جامعه نگاریه که علی ابن حاتم دیدش به نحو جامعه نگاریه و سبکش این شکلی بوده که همه، و الا این دقت‌ها و این ریزکاری‌ها با کسی که به اصطلاح مثلا اصالت العدالی باشه، با کسی که سهلنگار باشه، اینا سازگاری به نظرم نداره. اینه که تو اون بحثی که تو جلسه قبل میخواستم عرض کنم که علی ابن حاتم چرا در موردش یرویان ضعفا گفتم، تصورم این هست که علی ابن حاتم باید بحث جامعه نگاری باشه. در نتیجه اگر اون عبارت مقدمه تفسیر علی ابن ابراهیم هم از علی ابن حاتم باشه، اگر اون عبارت دلالتش تام باشه بر توثیق همه راویان، علی ابن حاتم هم اگر مثلا عبارت مال علی ابن حاتم باشه اولا و عبارتش هم تام باشه، میخواد توثیق کنه و اینجور نیست که باید هم ما توثیق رو معتبر بدانیم. یعنی تصور من این هست که علی ابن حاتم هم مثل کشی هست که جنبه جامعه نگاری داره و به جهت جامعه نگاری این یرویان ضعفا در موردشون چی؟ آدم به طور متعارف آدمی که به اصطلاح سهلنگار باشه به این ریزه کاری ها چیز توجه نمی کنه. اصالت لغت اونم یک نوع سهلنگاری، نه یک نوع سعه مشربه، نه سعه مشربه. به طور معمول کسایی که سعه مشرب دارند این کسایی نیستن که به این ریزکاری ها اهمیت بدن. این اهمیت به این ریزکاری ها مال کسایی هست، به طور متعارف میخوام، نمیخوام اصلا استدلال چیزی نیست، استدلال برهانی نیست، استدلال ذوقیه و چیزش هم میزان اعتبارش هم بستگی داره به همین استدلال بطنیت، میزان استدلالش هم به مقداری هست که بطن انسان چیز برمده باشه، بستگی حالا نظام میکنن این رو، این چیه روحیات حالا
و...
نه حالا اونش که هست. البته یه نکته کلی وجود داره که اصلا اون مقدمه ظهور نداره در اون معنی که آی خویی میگن، اصلا در اون مقام اون مقدمه در این چیزها نیست. اولا معلوم نیست مال علی ابن حاتم باشه، این ممکنه مال علی ابن ابراهیم باشه که شاید احتمال این که مال علی ابن ابراهیم باشه اقوا باشه، چون اوائل تفسیر اصلا از غیر علی ابن ابراهیم منقولات نیست. این که موقعی که داره شروع کرده به تفسیر از اولش بنا داشته از غیر علی ابن ابراهیم بیاره معلوم نیست، به احتمال زیاد وسط تفسیر یه رفعه به ذهنش رسیده که از دیگرانم بیاره، چون اصلا نده تو نمیدونه اول سوره آل عمران کجاست. مرحوم آشقا بزرگ تو اون ذیل تفسیر علی ابن ابراهیم که اولین بار این بحثویشون خب مطرح کرده که این تفسیر همش مال علی ابن ابراهیم نیست، یعنی آرام آرام ایشون به این فکر افتاده که در واقع ایشون تیکه هایی از تفسیر علی ابن ابراهیم رو می آورده، نه که تفسیر کامل علی ابن ابراهیم رو. به هر حال محور اصلیش تفسیر علی ابن ابراهیم بوده، کم کم هی تصمیم می گیره از غیر علی ابن ابراهیم هم بیاره، هی حجمش زیاد میشه تا آخر، اینم به تدریج اضافه شده، یعنی تا مثلا جلدای اواخر جلد دوم این تفسیر علی رو که شما نگاه کنید اونجاها تقریبا مساوی شده، قبل از اون هم محدوده. هی در نتیجه من احتمال بسیار زیاد این مقدمه مال علی ابن ابراهیم هست، نه مال علی ابن حاتم قزوینی. و علی ابن حاتم قزوینی به تدریج به این فکر میفته که روایت های غیر علی ابن ابراهیم رو هم وارد تفسیر بکنه و امثال اینها.
بنابراین حالت استنساخ داشته، کم کم تبدیل به تألیف شده.
نه، از اول هم ممکنه تلخیص باشه، تلخیصی باشه که حالا اونو من نمیدونم از اول، چون یه نکات دیگری تو این بحث هست، من حالا اونا رو واردش نمیخوام بشم، که چون نقلیاتی که از خود تفسیر علی ابن ابراهیم هم هست خیلی جاها نقلیاتی در کتابای دیگر علی ابن ابراهیم هست که تو اینجا نیومده، یعنی همه اون چیزی که در علی ابن ابراهیم بوده به این تفسیر منتقل نشده، نیست رابطه این کتاب با تفسیر علی ابن ابراهیم اون خصوص من وجهه. اینی که احتمال میدم اوائلش تصمیم داشته که مثلا یه انتخاب 70-80% از تفسیر علی ابن ابراهیم بکنه، بعد هی این رابطه چیز میشه، چیزهای دیگه هم قاطیش میشه و از سایر نقلیات هم اضافه میشه، این که به تدریج از اون حجم منبع بودن اصلی علی ابن ابراهیم کاسته میشه و منابع دیگه هم رد پای خودشون رو به اندازه علی ابن ابراهیم در این تفسیر نشان میدهند.
تشابهی حالا اشتراکاتی که گاه بین با هم که نه بیاد هست بین همین مقدمه تفسیر با رساله ناسخ و منسوخ سعد و آیون سبد النعمانی در تفسیر این گذاری به این دست نداره به این که تشخیص این که مقدمه از کیه؟
حالا نه خیلی شاید نشه از اونجا چیز کرد، یک پل محکمی اینجا زد و اینها
تقابل بین سعد مثلا علی و
نه چیز خاصی نمیشه خیلی یه تحلیل درست درمون برای رابطه اینها سخته، که البته پیداست که اینا به هر حال به هم توجه داشتن، یعنی یک نوع ارتباطاتی وجود داره، ولی این نه اون منافات اون چنانی نداره. دعواهاشون سر هشام و یونسه نه سر تفسیر، الان اون بحثا بحث دیگه، این بحث سر اون دیدگاه های عقل گرایانه شونه، ولی هر دوشون نسبت به چیزای حدیثی یک مشرف دارد، اینجا تقابل ها خود شو ازت نشون نمیده و... نه اونا به هر حال پیداست که ارتباطاتی با هم داره، ولی حالا نحوه ارتباطات رو خیلی مشکل هست. ما اطلاعاتمون در مورد این دو سه تا منبع که بخوایم یه جوری اینا رو به هم دیگه مرتبط کنیم سخته، یعنی تحلیلمون که مشکل هست، نمیتونیم به این راحتی مطالب. فرض کنید ما الان کتاب المقالات و الفرق سعد ابن عبدالله رو در این که از کتاب حفر ابن موسی نوبختی گرفته و کتاب دیگری هم هست برخلاف بعضی از سیتا که اصلا کردن دو تا که یک کتاب هم دیگه، اون حرف نادرستیه. نه، محور اصلی مقالات فرق سعد ابن عبدالله کتاب حفر ابن موسی نوبختی بوده، افزودنی های سعد ابن عبدالله داشته و اضافاتی بوده. خب اونو میشه راحت چیز کرد چون بافت و ساختار کلیاشون یکیه و اون پیداست همونو گذاشته جلوش، بعد جای اضافاتی کرده و افزودنی های مجاز بهش اضافه کرده، ولی این سه تا کتاب با وجود ارتباطی که بینشون هست نحوه چیزشون خیلی روشن نیست، نحوه ارتباطشون اینقدر روشن نیست دیگه. حالا این بعد حالا کلیت حالا بحث رو عرض بکنم در مورد موسی بن بکر، ما حالا در تفسیر علی ابن ابراهیم به طور کلی این بحث که یکی از منابع توثیقات تفسیر علی ابن ابراهیم باشه درست نیست و اون عبارت مقدم اجمالش رو عرض بکنم، عبارت مقدمه اصلا دال بر اون مفهوم یا خویی به معنی عام میخوان ازش استظهار کنن دال بر اون نیست، اون میتواند ناظر به عرض کنم اصلا هست روش استفاده نمیشه و بحثای دیگه داره که من حالا وارد اون جزئیات هم نمیشم. البته اگر بخوایم بتوانیم استفاده کنیم در مورد موسی بن بکر مشکلی نیست، چون موسی بن بکر در روایت علی ابن ابراهیم هم هست، موسی بن بکر در روایت هایی که مربوط به علی ابن ابراهیم هم وجود داره
ولی احتمال
مقدمه مال علی ابن حاتم باشه که نه، حالا اون مقدمه مال علی ابن حاتم هم باشه ما می‌خواستیم متمایل به این جهت بشیم که به درد می‌خوره برای توصیف اون مقدمه رو بده. حالا اینا دیگه چون اصل مطلب رو ما قبول نداریم دیگه روی فرع و فروعش بخوایم خیلی شاخشونه بکشیم دیگه نمیشه، به خاطر اینا که روابطمون رو به هم بزنیم دیگه. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.